من به مهمانانمون خوش آمد میگم و از آقای دکتر اسلامی شروع میکنیم بحث رو، از مجلس شورای اسلامی که از دیدگاه حضرت عالی آموزشگاه‌هایی که زیر مجموعه وزارت آموزش و پرورش هستن، هم آموزشگاه‌های آزاد هم کنکوری‌ها، بفهمید که فرار مالیاتی دارن یا معافیت مالیاتی. بفهمید، خواهش میکنم.
بله، به نام خدا عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی، مهمانان محترم برنامه و همه شنوندگان عزیز. خب تا جایی که اطلاع داریم بر اساس در واقع گزارش هایی که داده شده و در آقای بطایی وزیر محترم اسبق وزارت آموزش پرورش، حدود 40,000 میلیارد تومان فرمودن که گزارش مالی سالانه مؤسسه های آموزشی و کنکوری کشور بوده و به اون اضافه میشه هزینه‌ای که برای تبلیغات رادیو تلویزیون انجام میشه و استناد میشه که این مؤسسات از قوانین موجود در کشور دارن استفاده میکنن، ممکن معافیت‌های مالیاتی رو برای اونها در نظر گرفته. اگر بخوام پاسخ دقیق‌تر به سوال شما بدم، ما معافیت مالیاتی رو اینطور تعریف می‌کنیم که عبارت است از خروج قانونی برخی از منابع درآمدی و سرمایه‌ای از شمول پرداخت موقت و غیر دائمی مالیات که عمدتاً ابزاری برای اعمال سیاست‌های حمایتی دولت برای جامعه بعمل پوشاندن برخی از اهداف و سیاست‌های دولت است. خب
آقای دکتر اسلامی، عذرخواهی می‌کنم، من همچنان که با شما صحبت میکردم تماسی داشتم با سرکار خانم خانلو از سازمان برنامه بودجه، از ایشون درخواست کردم که ارتباط با من داشته باشن و چون الان توی کمیسیون تلفیق هستن عذرخواهی کردم، برای من پیامکی ایشون ارسال کردن و گفتن که بس معافیت‌های مالیاتی بر اساس ماده 134 قانون مالیات‌های مستقیم کشور هست، یعنی اون بحثی که بعضی از کارشناسان اقتصادی اعلام کردن که معافیت مالیاتی وجود نداره، ایشون به عنوان سخنگوی سازمان برنامه بودجه الان برای من پیامکشون ارسال کردن. شما قانون 134 رو آقای دکتر سال شما نظرتون رو بفرمایید، حالا با توجه به این که هم از سازمان برنامه بودجه این موضوع رو مطرح کردن، هم آقای دکتر اسلامی نکاتی رو اشاره کردن، بفهمید این معافیت مالیاتی چگونه است. من این را هم عرض بکنم خدمت شنوندگان عزیز که آقای صالح مدیر کل مدارس و مراکز غیر دولتی وزارت آموزش پرورش هستند. بفهمید، خواهش می‌کنم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما
شنوندگان
عزیز برنامه و شنوندگان عزیز. خب لازم است من یه توضیحاتی راجع به قانون تأسیس و اداره مدارس غیر دولتی که چراغ راه ما هست توی این بحث توضیحاتی بدم. توی این قانون دو تا یه تعریف داریم از واحدهای آموزشی، یک تعریف داریم تعریف مدرسه است، تعریف داریم تعریف مرکز پرورشی و مرکز آموزشی. مدرسه که همون واحد آموزشیه که آموزش رسمی رو از پیش دبستانی تا پایان دوره متوسط ارائه، همون مدرسه به مفهوم کلاسیکی که خودمون همه مد نظر داریم. یه مرکز پرورشی داریم و آموزشی که تعریفش در قانون موجوده که در این حوزه کار میکنن، از جمله مؤسسات کنکور، از جمله آموزشگاه‌های زبان، از جمله کانون‌های فرهنگی تربیتی و پرورشی که مجوزشون رو از آموزش و پرورش می‌گیرن. طبق ماده 19 همین قانون که مصوبه مجلس محترم شورای اسلامی است و تایید هم شده در شورای محترم نگهبان، در ماده 19 تأکید داره مدارس غیر دولتی، نه مراکز، مدارس غیر دولتی در برخورداری از کلیه تخفیفات، ترجیحات و معافیت‌های مالیاتی و عوارض در حکم مدارس دولتی هستند، یعنی معافیت دارند، مثل مدرسه دولتی هستند. ماده 20 قانون در خصوص مراکز اظهار نظر می‌کنه که میگه که به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود سالانه معادل 4% از شهریه دریافتی توسط مراکز آموزشی و پرورشی، تأکید می‌کنم مراکز، مدارس شاملش نمی‌شن، مراکز آموزش پرورشی را دریافت و به حساب درآمدهای اختصاصی خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. حالا مالیاتش از کجا برداشت میشه؟ وجوه واریزی از این محل مطابق اعتبارات مصوب در قوانین در اختیار سازمان مدارس غیر دولتی آموزش پرورش قرار میگیره تا برای نظارت و کیفیت بخشی هزینه شود. حالا یه چیزایی هم داره که نکته بعدیش اینه که مبلغ دریافتی به عنوان علل حساب مالیات مراکز مذکور تلقی و در مفاصل حساب مالیاتی آنان لحاظ می‌گردد.
مالیات تکلیفی رو اشاره کرده یا مالیات بر درآمد رو؟
قانون برای این نکته رو در قانون تأسیس و اداره نیامده. یعنی ببینید ما در مجموعه آموزش و پرورش ملاک عملمون قانون تأسیس است و قانون تأسیس هم به ما نگفته که مراکز آموزشی از مالیات معافن و معافم نیستن. ضمن اینکه من یه نکته دیگه خدمت شما
با سخنگوی عسکری هم سخنگوی سازمان برنامه بودجه صحبت کردم، ایشون ماده 34 رو اشاره کردن.
آره خب من حالا همین نکته همینه، نکنید ما یه نامه این مکاتبه‌ای داشتیم با ریاست محترم سازمان جناب زینیوند داشتیم، برای همین که این 4% که داره پرداخت میشه طبق این ماده 20 قانون به عنوان مالیاتشون محاسبه بشه، بخشی از مالیاتشون، و ما این نامه رو زدیم. سازمان مالیاتی هم به ما پاسخ دادن، یعنی ما اصلا بحثی سر این که اینها معاف هستن یا نیستن نداریم. شما متن نامه‌ای که جناب آقای
سالی ما بحث داریم سر این که چرا معافیت مالیاتی دارن، اینکه حالا بحث داریم که معافیت هست یا نیست، ولی مثلا این موضوع مطرح میشه که اینا معافیت مالیاتی دارن و حدود 6000 میلیارد معافیت مالیاتی سالانه توسط این آموزشگاه‌ها پرداخت میشه.
این نامه رئیس جناب آقای طرفی نژاد هست که برای ما فرستادن، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور.
خب
ایشون هم اینجا اشاره دارن که با توجه به اینکه مقرر این 4% به عنوان عدل حساب مالیاتیشون حساب بشه، چون سامانه نیست، ما الان هم داریم 4% میگیریم از مالیاتو، یعنی اونا چیزی نگفتن که معافن یا اصلا هیچ بحثی.
خب نماینده سازمان امور مالیاتی در اینجا حضور داره آقای دکتر غیپور، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
منم تشکر میکنم از مهمانان عزیز و جناب آقای طبیب. ببینید من
خیلی متشکرم
فرمودید نماینده، من به عنوان کارشناس مسائل مالیاتی اقتصادی اصولا در رسانه میام، حالا دوستان مالیاتی هم لطف کردن گفتن که من امروز به جونا صحبت کنم. در خصوص مدارس این ماده 134 من ابتداش رو میخونم: درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیر انتفاعی اهم از ابتدایی، راهنمایی و متوسطه و آموزشگاه‌های آزاد و ادامش از مالیات معاف میباشد. این قانونی که در سال 1394 تصویب شده، یعنی الان. ولی ما در بحث مدارس اولا جامعه الان یه مطالبه گری داره که بین مدارس و آموزشگاه ها و کنکوری ها تفاوت ایجاد بشه، که البته این دو بخش، هم بخشش برمیگره به سازمان مالیاتی، بخشش هم برمیگره به اون پرش که باید تعریفش رو دقیق ارائه بکنه که این کدومه. این مدارس فعلا
عذرخواهی میکنم آقای صالح، اون نامه‌ای که گفتید به وزارت دارایی نوشتید و الان دستتون هست،
حالا دست الان من
زمانش میخوام، چون 94 ایشون اعلام کردن تاریخ اون رو اعلام کردن،
ایشون فرماش من تایید کردن دیگه. نه. مدارس معافن، مراکز معاف نیستن. خب. مراکز هم قشنگ کاملا مجزاست، مشکلی نداره.
اون 4% ببینید ما یه حق عضویت داریم الان تو این کسایی که اتحادیه و کانون دارن، مثلا کانونایی که تو تهران تشکیل شده مال اصناف، اینا هر کدوم یه حق عضویت از اعضاشون میگیرن، یه بخش میدن به اون صنف خودشون. اون 4% که آیه دکتر گفتن احتمالاً 4% تو درآمدهای مالیاتی کشور محاسبه نمیشه، یعنی میره تو بخش درآمدهای اختصاصی. درست عملکردش از نوع مالیاتیه، ولی تو سازوکار مالیاتی نمیاد. سازوکار مالیاتی اینا آیه طبیعی ببینید، یکی اینه که بگ تشخیصی که صادر نمیشه برای اینا، اظهارنامه هم داده نمیشه، رسیدگی هم قرار نیست انجام بدن. یه علل حساب خود مدارس غیر انتفاعی میدن وزارت آموزش و پرورش، یه درآمد اختصاصی ایجاد شده آموزش و پرورش.
من سپاسگزاری میکنم، اجازه بدید من به شنوندگان عزیزمون عرض کنم، زمینه که ساعت 12:53:29 هست، شما شنونده رادیو ایران هستید و برنامه ایران امروز رو دارید میشنوید. موضوعی که در این برنامه ایران امروز مطرح است بحث معافیت مالیاتی و یا به تعبیر دیگری فرار مالیاتی آموزشگاهی است که زیر مجموعه سازمان یا وزارت آموزش و پرورش هستند. موضوع در این زمینه است که آقایون صحبت کردن. من میخوام در این مجال از آقای دکتر موحدی درخواست بکنم، به عنوان کسی که هم دانشگاهی هستید، هم اقتصاددان هستید، هم تحلیلگر در این زمینه، با توجه به صحبتی که در حال حاضر بین آقایون مطرح شده، شما دیدگاهتون رو بفرمایید. خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببین حسین، عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان.
سپاسگزارم.
ما اول از همه باید بیایم و ماهیت حقوقی این مؤسسات و مراکز رو مشخص بکنیم، ببینیم اینا از چه ماهیت حقوقی برخوردارن، و بعد بریم سراغ قوانین بالا دستیمون مثل قانون مالیات‌های مستقیم تا ببینیم چه رفتاری رو با این در واقع مؤسسات دارن.
توضیح که آقای صالح بیان کردن بله. کافی نبود.
من الان این نکته رو میخوام اضافه بکنم. دقت داشته باشیم. من فقط الان فرض بکنید راجع به مؤسسات کنکوری میخوایم بحث بکنیم. مؤسسات کنکوری در واقع یک سری مؤسسات یا اشخاص حقوقی هستند دارای فعالیت‌های غیر تجاری و طبق تبصره یک ماده 105 قانون مالیات های مستقیم مشمول مالیات هست. باید مشمول مالیات باشن. اما اینجا یه اشکالی وجود داره.
اون اشکال چیه؟
اون اشکال اینه که ما به واسطه ضعف قانونمون ما در واقع وارد مقوله فرار مالیاتی نمیشیم. وارد مقوله اجتناب مالیاتی میشیم. اجتناب مالیاتی چه تفاوتی داره؟ اجتناب مالیاتی فرار از مالیات به روش های قانونیه. به روش‌های قانونی، یعنی جرم محسوب نمیشه، اما فرار مالیاتی ممکنه در واقع جرم محسوب بشه از این جهت که ما داریم از قانون فرار میکنیم. اما چجوری اینا دارن اجتناب مالیاتی میکنن؟ فرض بکنید یکی از این مؤسسات که من حالا نمیدونم اسمی تونم ببرم یا نبرم،
من
اون در واقع میگیم انتشارات بین المللی فلان، میتونم برن دوستان بگردم ببینن این کدوم مؤسسه است. موقعی که میشه انتشارات بین المللی فلان یعنی چی؟ یعنی شما اومدین از بند لام ماده 134 قانون مالیات های مستقیم استفاده کردین، 139 ببخشید، بند لام ماده 139 استفاده کردید و اساساً معافیت مالیاتی پیدا کردین. حالا هر چقدر که تراکنش مالی خیلی بالایی به واسطه در واقع مبادلات کتاب و تبادل کتاب داشته بودی، فروش کتاب داشته باشین، عملا شده معاف. یا مثلا فرض بکنید فلان در واقع مؤسسه کنکوری میگه که من وقف عام هستم، به واسطه وقف عامش میشه در واقع مشمول بنده های ماده 139، پس بنابراین میشه معاف. یعنی عملا اجتناب مالیاتی انقدر این رادرهای مالیاتی برای ما وجود داره که به واسطه این که بله حالا ما گفتیم اینا مؤسسه تجاری هن، دارن کار تجاری انجام میدن، ببخشید غیر تجاری هن، اما انتفاعی هن، دارن نفع میبرن، دارن کلی سود میبرن از این ماجرا، ولی هیچ مالیاتی رو نمیدن به جهت اجتناب مالیاتیشون.
حالا شما موافقید که باید مالیاتشون پرداخت بشه؟
دقت بکنین، من موافق بودن من یا نبودن، موافق نبودن من به این برمیگرده که ما الان قانون داریم یا قانون نداریم، یا قانون باید تغییر پیدا بکند یا نکند. نگاه کنید ما الان سال 99 هستیم، قانون رو تغییر ندادیم، خب الان میگیم که خب حالا پول کم آوردیم بریم سراغ مثلا تک تک کسایی که در واقع دارن اجتناب مالیاتی. این اجتناب مالیاتی رو قانون داره اجازه میده، ما داریم به اتکای قانونی چه این فرار مالیاتی رو انجام میدیم.
یه
نکته ای رو من فقط فرض میکنم. مثلا فرض بکنید همین چند سال پیش موقعی که بحث خرید و فروش سکه بود، مثلا خرید سکه، بانک مرکزی میگفت که آقا برای جمع کردن نقدینگی ما میخوایم سکه بفروشیم، مردم برن سکه بخرن و تشویق هم میکنن که آقا برین سکه بخرین که این نقدینگی جمع بشه از داخل کشور، مثلا با این استدلال. بعد میرفتن یه عده‌ای میرفتن پولاشون رو میدادن سکه میخریدن، بعد از اینکه سکه خریدن یک سال بعدش گفتن خب حالا سکه رفتین خریدین، آها شما باید مالیات بدین. این مالیات دادن و مالیات گرفتن رو که دیگه بعد از عطف به مسابقه که نمیشه کرد که برگشت و قانون رو از این سمت در واقع رفت سراغش. ما باید قانون رو تعیین بکنیم و این احترام رو به مردم بذاریم که طبق این قانون برن جلو.